اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امروز اول ماه فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نخست همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، پارلمان اروپا به روزهای سه شنبه و چهار شنبه میزبان نشست به اشتراک زنان افغان خواهد بود. پارلمان اتحادیه اروپا در صفحه اینترنتی خود ضمن نشر این خبر گفته که اتحادیه اروپا در این نشست با وضعیت نگران کننده زنان افغان تحت حاکمیت طالبان میپردازد. این در حالی است که زنان افغان از کار منع شده، اجازه سفر دور را بدون محرم ندارند و به دختران بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایات افغانستان اجازه داده نمی شود که به مکتب بروند. حکومت طالبان گفته که مخالف آموزش دختران نیست و روی طرح کار میکند تا زمینه آموزش و تمام دختران مطابق شریعت اسلامی فراهم شود. اما با گذشت بیش از 5 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان این طرح هنوز نهایی نشده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز دوشنبه در قصر سفید دیدار و گفتگو کردند. از جمله موضوعات مورد علاقه امریکا برای گفتگو با قطر تأمین گاز اروپا از طریق قطر در صورت حمله روسیه به اوکراین است، زیرا روسیه تأمین کننده اصلی گاز اروپا است. با وجود قراردادهایی که دوحه با کشورهای آسیایی برای تأمین انرژی دارد، تحلیلگران میگویند مشخص نیست که آیا قطر ظرفیت تولید گاز برای صادرات به اروپا را دارد و یا خیر. با گزارش رویترز، آقای بایدن روز دوشنبه در جریان ملاقات با امیر قطر گفت قصد دارد قطر را به عنوان یک متحد اصلی غیر عضو ناتو تعیین کند. گفتگوهای بایدن با امیر قطر همچنین در زمان انجام می شود که ایالات متحده چگونگی برخورد با حکومت طالبان در افغانستان پس از خروج نیروهای خود از افغانستان در ماه آگوست گذشته را بررسی می کند. قطر از آن زمان نماینده ایالات متحده در کابل بوده و در ابتدا 60,000 پناهجوی افغان را که به دنبال مهاجرت به ایالات متحده بودند در خود جای داده بود. گزارش شده است که امیر قطر در سفر خود به واشنگتن همچنین احتمالاً ایالات متحده را تحت فشار قرار می‌دهد تا درخواست این کشور برای خرید طیاره‌های بی پیلوت پردتور و طیاره‌های جنگی رادارگریز آمریکایی F-35 را تایید کند. در حالی که لندن و واشنگتن تهدید کردند در صورت حمله روسیه به اوکراین ثروتمندان قدرتمند روسیه را تحریم خواهند کرد، روسیه و ایالات متحده بر سر اوکراین در شورای امنیت سازمان ملل با هم مشاجره کردند. با تجمعی بیش از 100,000 سرباز روسی در مرزهای اوکراین تنش‌ها افزایش یافته و لندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در ملل متحد به شورای امنیت گفت که مسکو در حال برنامه ریزی برای افزایش 6 برابری نیروهای خود در بلاروس در روزهای آینده است. تامس گرینفیلد گفت ما شواهدی دیدیم که نشان می‌دهد روسیه قصد دارد حضور خود را و بیش از 30,000 سرباز در نزدیکی مرز بلاروس و اوکراین در فاصله کمتر از 2 ساعت با کیف تا اوایل ماه فوریه گسترش دهد. اما واسیلی نپنزیا سفیر روسیه در ملل متحد این اتهامات را رد کرده، گفت که هیچ مقام روسی تهدید به حمله به اوکراین نکرده است و اوکراینی ها با تبلیغات روسیه هراسی غرب شستشوی مغزی شدند. او گفت که نیروهای روسی در بلاروس برای تمرینات مشترک رفتند. جزئیات بیشتر از داوود صدیقی مشنوید.
شنبه 31 جنوری شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست ایالات متحده نشستی را در رابطه با تحرکات نظامی روسیه در مرز اوکراین برگزار کرد. در آغاز این نشست نماینده دائمی فدراسیون روسیه از موقف کشورش دفاع کرد و اتهامات وارد شده از سوی ایالات متحده را مداخله در امور داخلی روسیه خواند.
The delegation of the US in explaining its proposal.
هیئت آمریکایی در تشریح پیشنهاد خود برای تشکیل این نشست اشاره کرده است که استقرار نیروهای روسیه در خاک روسیه را تهدید برای صلح و امنیت بین المللی می‌داند. این نه تنها مداخله غیر قابل قبول در امور داخلی کشورمان است، بلکه تلاشی برای گمراه کردن جامعه جهانی در مورد اوضاع منطقه و همچنین دلیل تنش‌های کنونی جهانی است.
توماس گرینفیلد نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در پاسخ به گفته‌های همتای روسیه‌اش گفت که اقدامات روسیه به قلب منشور سازمان ملل متحد ضربه می‌زند و افزود که این یک تهدید واضح برای صلح و امنیت است. گرینفیلد گفت که در پی جنگ جهانی دوم شورای تشکیل شد تا دقیقاً به نوع تهدیدی که اکنون اوکراین با آن مواجه است رسیدگی کند.
با در نظر داشت اقدامات فدراسیون روسیه در مرز با اوکراین، آنها طوری وانمود میکنند که قلمرو خودشان است، اما تحرکات آنها به مرز همسایگانشان نیز بسیار نزدیک است. این همسایه است که قبلا مورد تهاجم قرار گرفته و نیروهای روسی خاک آنها را اشغال کرده است.
از سوی دیگر قرار است سه شنبه اول ماه فوریه انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده با سرگی لاروف همتای روسیه‌اش تماس تلفنی برقرار کند و در رابطه با تنش‌های مربوط به اوکراین صحبت کند.
اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. ایالات متحده آمریکا متحدان خود را ترغیب کرده است تا در زمینه برگرداندن جنگجویان مظنون مرتبط با داعش به کشورهای اصلیشان اقدام کنند. این درخواست چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که جنگجویان داعش به هدف رهایی همقطارانشان که در یک زندان در سوریه محبوس بودند بر این زندان حمله کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با نشر بیانیه گفت که واشنگتن از متحدان خود در ائتلاف بین المللی برای شکست داعش خواسته است تا بازداشتگاه‌های جنگجویان داعش را بهبود، امن و انسانی سازند، ابتکارات بازسازی را حمایت کرده و شهروندانشان و زندانیان باقی مانده در شمال شرق سوریه را فوراً عودت دهند. جنگجویان داعش به تاریخ 20 جنوری بزرگترین حمله خود را پس از شکست خلافت خودخوانده آن گروه انجام داده و بر زندان غولیان در شهر حسکه سوریه یورش بردند تا داعشیان زندانی را رها کنند. در این درگیری که 6 روز ادامه یافت بیش از 370 نفر عمدتاً افراد داعش کشته شدند. جنگجویان کرد سوری یا نیروهای دموکراتیک سوریه روز چهارشنبه اعلام کردند که این زندان را تصرف کردند، اما گزارش ها کیست که روز شنبه نیز درگیری و گلوله‌باری پراکنده میان جنگجویان کرد و افراد داعش در نزدیکی این زندان جریان داشت. نت پرایس گفت که در جریان حمله گروه داعش بر زندان غولیان رهبران ارشد داعش دستگیر یا کشته شدند. او جنگجویان کرد سوریه را به خاطر واکنش قهرمانانه و مؤثر برای مهار کردن حمله داعش ستایش کرد. و ده ها نیروی امدادی و داوطلب روز دوشنبه برای یافتن بازمانده های باقی مانده از رانش زمین در جنوب شرق برزیل تلاش می کنند. سیل و رانش زمین ناشی از باران‌های سیل‌آسا از روز جمعه در ایالت سایو پایولو مرکز صنعتی برزیل و محل زندگی 46 میلیون نفر حداقل 24 نفر از جمله 8 طفل را هلاک کرده است. کارشناسان میگویند که باران‌های شدید ناشی از لانینیا و تأثیر تغییرات اقلیم در برزیل که خود به صورت عادی هم در فصل‌های بارندگی صدمه می‌دید شدیدتر شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید روند تدریس در پوهنتون‌های ولایت گرمسیر به تاریخ 12 ماه دل و در ولایت سرسیر به تاریخ 7 ماه حوت سال جاری آغاز می شود. اما سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مورد اینکه آیا دختران و زنان نیز می توانند به تحصیلاتشان در پوهنتون‌های دولتی ادامه دهند یا نه معلومات ارائه نکرد. قبل بر این حکومت طالبان گفته بود که صنوف درسی دختران و پسران در پوهنتون‌ها باید از هم جدا باشد. من خود در مورد امکان عملی شدن این برنامه و اینکه آیا حکومت طالبان با دختران و زنان نیز اجازه رفتن به پوهنتون‌های دولتی را خواهند داد، مصاحبه با دکتر آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی در شهر انطالیای ترکیه انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد. جناب دکتر مبلغ، در حالی که معاش استادای پوهنتون تا به حال پرداخته نشده، بازگشایی پوهنتون‌های دولتی تا چه حد عملی خواهد بود؟
ببینید تنها مسئله معاش هم نیست، مشکلات خیلی اساسی را ما متاسفانه دست به گریبان هستیم. بحث کادرهای لایق ما متاسفانه از افغانستان خارج شده و در اکثر رشته ها فعلا اساتید اصلی وجود نداره، نه در مرکز کابل و نه در پوهنتون‌های ولایات. بحث دیگه یک وجود داره، این هست که هیچ دستورالعمل مشخص و شفافی راجع به حدود و به اصطلاح قیوداتی که بر تحصیل بانوان وضع میشه وجود نداره. دید سیاسی که در قبال دانشگاه وجود داره، دید سیاسی که در قبال تحصیل بانوان وجود داره، ظرفیت های از دست رفته ای که متاسفانه هنوز جای اونا پر نشده، خلاهای قانونی که وجود داره ما را در سال تعلیمی جدید به شدت دچار مشکل واسیب خواهد کرد و تا زمانی که این نواقص رفع نشود من احساس میکنم مشکلات بسیار زیادی پیش روی محصلین و به اصطلاح اساتید ما خواهد.
با در نظر داشت فشارهای جهانی فکر میکنین که طالبا و ناس اجازه بتن که با پوهنتون‌های دولتی را پیدا کنن؟
بارها طالبا تأکید کرده که ما آموزش مختلف را به هیچ عنوان بر نمی‌تابیم. ظرفیت برای ایه که به شکل جداگانه برای بانوان و برای مردان صنف‌های جدا برگزار شود به هیچ عنوان وجود ندارد. حتی کشورهای بسیار پیشرفته نمیتوانند تایم را به شکل تنظیم بکنند که به اصطلاح تحصیل بانوان و تحصیل مردان جدا باشد. میتواند دولت سرپرست فعلی که در معاش اساتید مانده، در امکانات اولیه تحصیلی مانده فراهم بکنه. به نظر من اینا غیر عملی هست و متاسفانه خیرخواهان را که در این زمینه از باب خیرخواهی و دلسوزی انتقادات را وارد میکنند تا حالا متاسفانه به این گپا گوش طالبان بدهکار.
مؤسسات امدادی و ملل متحد گفتند که ما معاش معلمین میپردازیم. این چقدر میتونه که در این برنامه ها کمک بکنن؟
معاش معلمین را شاید که قولهای داده باشه، اما تا اجرای شدن این به شدت ما فاصله داریم. یک بخش قضیه هست. بخش دیگه قضیه این هست که به شکل سلیقوی چه در بخشای تعلیمی و چه در بخشای اداری کادرها منفک شد و کسانی را که سابقاً کادر در یک جای با سابقه 10 ساله، 12 ساله، 15 ساله بوده بدون هیچ دلیل متاسفانه اینا از فیصله وظیفه‌شان سبوتاژ شده. هیچ وضاحتی و هیچ شفافیتی راجع به استخدام‌های جدید، راجع به منفکی‌ها، راجع به مسائل دیگه داده نمیشه.
شما در مورد لغو برنامه فولبرایت برای محسنین افغان چی فکر میکنین؟
بسیار متاسفانه جای تأسف هست. ما استعدادهای بسیار کلان را از طریق فولبرایت پرورش دادیم. پروگرامی بود که نخبه های ما از اون طریق رشد کردن و اینا برگشتن به افغانستان و از کادرهای مجرب ما شدن. اما به اساس به یک سری پالیسی های را که دولت سرپرست طالبان روی دست گرفته، در یک اقدام واکنشی متاسفانه به پروگرام فولبرایت فعلا کنسل شده. امید ما این هست که دوام پیدا بکنه، امید ما این هست که مشکل و معضل حل شود. به همین شکل بورس‌های دیگه مثل چیوینینگ و بقیه هم در معرض خطر هست و من احساس میکنم این برای به اصطلاح تربیت کادرهای جدید ما بسیار بسیار مضر خواهد.
و توقع شما از مقامات مخصوصا از ایالات متحده در این قسمت چی است؟
تقاضایی که دارم این هست که به اصطلاح مسائل علمی و مسائل فرهنگی نباید سیاسی شود. اگر بحث عدم شفافیت در گزینش ها هست و اگر بحث بعض از تحمیل ها هست، در یک پروسه کاملا شفاف فولبرایت میتونه از بین استعدادهای مربوط به افغانستان در سراسر دنیا، نه تنها محدود به خود افغانستان استعدادها را جذب بکنه. اما به دلیل این که به اصطلاح مدیران سیاسی یک جامعه فعلا تغییر کرده، هزینه این تغییر ناخواسته را مردم افغانستان و استعدادهای افغانستان پرداخت بکنه به نظر من منطقی است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت خروج امریکا از توافق هسته‌ای ایران در سال 2018 توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت که رسماً به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام شناخته می شود منجر به یک وضعیت مشکل برانگیز شده است. وی در مصاحبه اخیر خود خاطر نشان کرد که به جای این که برنامه هسته‌ای ایران را در یک جعبه نگه داریم ایران برنامه خود را به روش‌های خطرناک‌تر پیش برده است. ما باید با آن کنار بیاییم و ما این کار را میکنیم. بلینکن تاکید کرد ایالات متحده همچنان متعهد است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند. ما هنوز به این باوریم که اگر بتوانیم در هفته‌های آینده نه ماه‌های آینده به برجام توافق هسته‌ای بازگردیم این بهترین امر برای امنیت ما و امنیت متحدان و شرکای ما در منطقه خواهد بود. در هفته های اخیر ایالات متحده و ایران توافق کرده اند که پیشرفت‌های اندکی در جریان مذاکرات ویانا حاصل شده است. جایی که بازگشت متقابل به برجام توسط ایالات متحده و ایران بین ایران و کشورهای 5+1، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و به طور غیر مستقیم ایالات متحده در حال مذاکره است. وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داد با این حال زمان تکمیل مذاکرات در حال تبدیل شدن به یک مدت بسیار بسیار کوتاه است. در ماه‌های اخیر ایران در حال غنی‌سازی یورانیم نزدیک به سطح تسلیحاتی بوده است. بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایران به نقطه نزدیکتر و نزدیکتر می شود که می تواند یک اسلحه هسته‌ای را به اسرع وقت و با سرعت بسیار کوتاه تولید کند و در این حال آنها در حال پیشرفت‌هایی هستند که به طور فزاینده به سختی می توان آنها را معکوس کرد، زیرا آنها چیزهای یاد می گیرند و کارهای جدید انجام می دهند که در نتیجه از محدودیت‌های خود در توافق خارج شده اند. بلینکن گفت در صورتی که در هفته‌های آینده توافقی در مورد بازگشت متقابل به برجام حاصل نشود، ایالات متحده با متحدان و شرکای خود در اروپا، شرق میانه و فراتر از آن در حال کار بر روی گام‌های دیگر و گزینه‌های دیگر است. وی واضح ساخت ما برای هر دو مسیر آماده هستیم، اما آشکار است که اگر بتوانیم به یک توافق بازگردیم برای امنیت ما، برای امنیت متحدان و شرکای ما بسیار ارجحیت دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
نیروهای هوایی استرالیا در حال آماده شدن برای انتقال 20 تن مواد ضروری به مناطق در آن کشور است که راه‌های مواصلاتی آن در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها مسدود شده است. جریان ترافیک در شهرهای عمده بین شهر ادلی در استرالیای جنوبی و داروین، مرکز ایالت سرزمین‌های شمالی استرالیا، مختل گردیده و همچنان خط آهن نیز بین این دو نقطه آسیب دیده است. فن مرسر خبرنگار صدای آمریکا از شهر سیدنی گزارش دارد که میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
بارش باران‌های شدید و وزش طوفان در روزهای اخیر بسیاری مسیرهای مواصلاتی را در ایالت استرالیای جنوبی آسیب رسانده است. مقام‌های این ایالت روز جمعه برای مدت 14 روز وضعیت اضطراری را اعلام کردند، اقدامی که به پلیس صلاحیت ویژه می دهد تا از رسیدن مواد غذایی به مناطق دورافتاده اطمینان حاصل کند. ایالت استرالیای جنوبی 1.7 میلیون نفر جمعیت دارد که از قبل در وضعیت اضطراری به خاطر شیوع کرونا به سر می برد. این ایالت استرالیا از آتش سوزی های جنگل ها در جریان سالهای 2019 و 2020 نیز شدیداً آسیب دیده است. این در حال است که سیلاب های اخیر بسیار دورتر از مناطق سرازیر شده که در اثر آتش سوزی ها آسیب دیده بود. پیش بینی های آب و هوا نشان می دهد که ایالت استرالیای جنوبی شاهد بارش بیشتر باران خواهد بود و ممکن تا چند روز آینده تا 200 میلی متر باران در این ایالت ببارد. یک تیاره نظامی استرالیا قرار بود مواد غذایی و سایر مواد ضروری را در یک منطقه دور افتاده این ایالت برساند. این شهر که کوپر پیدی نام دارد در 850 کیلومتری شمال شهر ادلید در امتداد شاهرای ستوارت واقع دارد و به خاطر داشتن معادن آن به حیث پایتخت عقیق جهان مشهور است. تأثیرات سرازیر شدن سیلاب ها بر صنعت معادن و زراعت این شهر ممکن تا چندین روز روشن نشود. تیم جکسون مسئول شورای شهر کوپر پیدی گفت که رسیدن مواد غذایی و ضروری به این شهر نگرانی های باشندگان آن را تا حد مرفوع خواهد کرد.
They will be pretty relaxed, generally speaking, I think, and particularly now that they know that there's a significant food drop being made today, it's just a bit frustrating.
در کل مردم نسبتاً روحیه آرام‌تر دارند، با ویژه که اکنون از رسیدن مواد غذایی آگاه شده اند. اما اینکه شهر را چه وقت دوباره بر روی عبور وسایل باز خواهد شد، کمی اذیت کننده است. فکر میکنم این نخستین بار است که هم شهر را و هم خط آهن همزمان آسیب دیده است.
سرازیر شدن سیلاب ها در ایالت استرالیای جنوبی و مختل شدن مسیرهای مواصلاتی سبب کمبود برخی مواد در ایالت های سرزمین های شمالی و استرالیای غربی شده است. ریزش باران بیش از حد اوسط در فصل تابستان امسال در استرالیای جنوبی با وضعیت اقلیمی موسوم با لانینا ربط داده می شود. وضعیتی که در آن طوفان های بیش از حد اوسط نیز اتفاق می افتد. این وضعیت زمان پیش می آید که طوفان های قوی آب سطحی گرم اقیانوس آرام را از امریکای جنوبی به سوی اندونزیا انتقال می دهد. وضعیت اقلیم لانینا در استرالیا احتمال سرد شدن درجه حرارت در طول روز را افزایش می دهد که در نتیجه خطر وقوع آتش سوزی های جنگلی و موج گرما کاهش می یابد. حامیان حفظ محیط زیست هشدار دادند که تأثیرات تغییر اقلیم سبب افزایش وقوعات و شدت بارش بارانها در استرالیا خواهد شد و گفته آنها زمانی که طبقه اتمسفر زمین در اثر تغییر اقلیم گرمتر و مرطوبتر می شود، خطر سرازیر شدن سیلاب ها شدیداً بلند می رود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در 8 سال گذشته اوکراین با تهدید متواتر مداخله روسیه در خاک خود در حالت آماده باش قرار داشته است. ترس و تنش ناشی از آن باعث گردیده که بسیاری از غیر نظامیان و دنبال آموزش تکتیک های نظامی برای آمادگی و درگیری های احتمالی وقوع جنگ باشند. ریکاردو مارکینا خبرنگار صدا آمریکا در کیف گزارشی دارد که از همکار ما فرخنده پیمانی می شنوید.
در حومه شهر کیف پایتخت اوکراین گروهی از زنان و مردان که تعدادشان به 200 نفر میرسد آموزش نظامی میبینند. آنها غیر نظامیانی هستند که به نیروی دفاع ارضی پیوستند، یک نیروی ذخیره که توسط مقامات برای حمایت از نیروهای مسلح اوکراین در صورت بروز درگیری ایجاد شدند. آنها مطابق فرصتشان تمرین میکنند و تجهیزات خود را خودشان خریداری میکنند.
من اینجا هستم تا تاکتیک های جنگی را یاد بگیرم و از اردو برای دفاع از اوکراین حمایت کنم.
فشار نظامی روسیه بر اوکراین با استقرار گسترده در نزدیکی مرزهای شرقی این کشور بار دیگر روحیه جنگ را در این کشور بالا برده است. برای بسیاری در اینجا سوال این نیست که آیا جنگ خواهد شد یا خیر، بلکه این است که چه زمانی جنگ شروع خواهد شد.
پوتین معتقد است که کشوری به نام اوکراین وجود ندارد و او باید آن را تحت کنترل خود بگیرد. از آنجایی که او نمیتوانست با تغییرات دولت خود از درون این کار را انجام دهد، تنها یک گزینه برای او باقی ماند و آن اقدام نظامی است.
پس از هفته ها گزارش دهی رسانه ها درباره درگیری احتمالی روسیه و اوکراین، مسئولان این تمرین های نظامی می خواهند تنش ها را در میان جمعیت اوکراین کاهش دهند و خواستار آرامش در میان این کارآموزان هستند.
کماندانان ما به ما می گویند اسلحه را پاک کاری کنید، آماده شوید و بیم و ترس نداشته باشید. این روش اوکراینی ها است.
روز کاری بعد این مردان و زنان به مشاغل خود در شهر باز خواهند گشت، در حالی که در مسکو و واشنگتن کشمکش های سیاسی که می تواند آنها را به سمت جنگ سوق دهد ادامه خواهد یافت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با آخرین گزارش این ساعت، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای بحث در مورد استقرار بیش از 100,000 سرباز روسیه در امتداد مرز اوکراین تشکیل جلسه داد. این در حالی است که مقامات غربی و اوکراینی همچنان در حالت آماده باش برای تهاجم احتمالی روسیه با اوکراین. گزارش آرش عربسدی از صدای امریکا را در این مورد از داود صدیقی مشنویم.
ماریانا ژاگلوی 52 ساله مادر 3 فرزند است. او در بخش بازاریابی کار و در کیف پایتخت اوکراین زندگی می کند. ژاگلو همچنین یک سرباز ذخیره دفاع ارضی است که حاضر است در صورت تهاجم سربازان روسی که در مرز مستقر شدند برای کشورش بجنگد.
من حالا یک سرباز هستم و البته که باید از اوامر اطاعت کنم. هر امری که باشد من با آن عمل می کنم. من مردم را نمی کشم، اما از خانه خود محافظت خواهم کرد.
با گزارش خبرگزاری رویترز، کیف می خواهد این نیروی ذخیره را به 130,000 نفر ارتقا دهد. در این حال ایالات متحده به ارسال سلاح و مهمات به اوکراین ادامه می دهد و رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرده است که شمار اندکی از نیروهای آمریکایی را به شرق اروپا ارسال خواهد داشت. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، پیش از برگزاری این نشست گفت که حمله روسیه به اوکراین امکان پذیر است. او اشاره کرد که اگر قصد استفاده از سربازان را نداشته باشند، 100,000 سرباز را مستقر نمی کنند. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، در یک کنفرانس خبری اخیر در مسکو گفت که کرملین خواهان روابط متقابل محترمانه با ایالات متحده است، اما او دلیل نگرانی روسیه را تجاوز ناتو بر شرق دور عنوان کرد. از سوی دیگر در واشنگتن، مرز اوکراین با درخواست های فزاینده برای تقویت این جمهوری سابق شوروی به لحظه نادری از وحدت سیاسی مبدل شده است.
امریکا همیشه طرفدار آزادی بوده است. ما کشوری هستیم که معتقدیم باید به اراده آزاد مردم احترام گذاشته شود و اینکه حاکمیت ارضی اهمیت دارد. عزت مردم اوکراین مهم است و این چیزی است که آنها میخواهند. تمامیت ارضی آنها در حال حاضر در خطر است و شایسته است که جهان آزاد در کنار آنها قرار گیرد.
در همین حال ارسال تسلیحات مانند میزایل های ضد تانک عرضه شده توسط بریتانیا به اوکراین ادامه دارد.
ما نمیخواهیم بخشی از اتحاد جماهیر شوروی یا امپراتوری روسیه یا فدراسیون روسیه باشیم. ما میخواهیم حاکمیت داشته باشیم. ما حاکمیت ارضی داشته و برای استقلال خود می جنگیم و اگر اوکراین بیشتر مورد حمله روسیه قرار گیرد، البته آنها پس از اوکراین در اوکراین متوقف نخواهند شد. به همین دلیل است که به نفع اروپا و تمام جهان دموکراتیک است که به ما کمک کنند تا از خود دفاع کنیم و همچنین نشان دهیم که حاکمیت قانون بین المللی هنوز کارا است.
کشورهای ناتو به ارسال وسایل کمکی به اوکراین ادامه می دهند، اما منشی عمومی ناتو اعزام نیرو به اوکراین را در صورت تهاجم روسیه رد کرده است. این در حال است که غرب درخواست روسیه که از ناتو خواسته است اوکراین را هیچگاه به عضویت این پیمان نپذیرد رد کرده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج شنیدن برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که با نشرات شبانه رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.